با سلام و روزتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خواست دیدبان حقوق بشر جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان و توقف حملات را در اولویت قرار دهند. ناتو میگوید پیشبرد صلح پایدار که به منفعت همه افغان ها باشد در کنار زنان ایستاده میماند. و انتخابات امریکا در راه است و تأثیر آن بر افغانستان چی خواهد بود در این برنامه بشنوید. نوع صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر می‌دهد. عملیات نظامی در ولایت‌های هلمند و قندهار به شدت ادامه دارد و بریتانیا پس از همه‌گیری ویروس کرونا از پنجشنبه این هفته محدودیت عمومی را به اجرا می‌گذارد. مشروع خبرها: پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر می‌دهد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت رویداد صبح امروز در نتیجه انفجار موادی که در نزدیکی یک پوسته جابجا شده بود رخ داد. به گفته ولیزاده 3 پلیس و 1 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. تا اکنون مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. پلیس قندهار تایید میکند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی‌های ارغنداب، میوند و ژیری بیش از 80 جنگجوی مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از عصر جمعه به این سو ادامه دارد.
در منطقه میاکارز ولسوالی میوند 12 تروریست کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در منطقه نلغام ولسوالی ژیری هم 35 تروریست کشته شدند.
با گفته بارگزی در عملیات در ولسوالی ارغنداب هم 35 جنگجوی مسلح کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در مورد تلفات نیروهای افغان جزئیات نداد، اما طالبان ادعا میکنند که نیروهای افغان بدون مقاومت 7 پوسته امنیتی را در ولسوالی ارغنداب ترک و با آنها واگذار کردند. عملیات نظامی در برخ مناطق شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی‌های نوا و نادلی به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی ولی بر رادیو آزادی گفت در این عملیات برخ مناطق از وجود جنگجویان مسلح پاکسازی شده و بیش از 25 جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند.
در هغه وخت به دوام لري د عملیات.
این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که مناطقی که اخیراً به دست شورشیان افتاده یا از آن عقب نشینی شده دوباره تصرف شوند.
جنگ ها در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی های ناوه و نادلی در 20 میزان آغاز شد و برخی مناطق به دست طالبان سقوط کردند. وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت برخی مناطق شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادلی و ناوه پاکسازی شدند و بیش از 100 شورشی کشته و یا زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم چند خبر جهانی. بریتانیا از پنجشنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت ها را بر همه امور به اجرا میگذارد. محدودیت ها به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برای 1 ماه ادامه خواهد یافت. پس از اعلام محدودیت عمومی به هیچ کس اجازه دادن نمی شود تا بدون کار ضروری از خانهش بیرون شود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز اعلام کرد که کشورش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با پیروی از سایر کشورهای اروپایی محدودیت ها را به اجرا میگذارد. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا بیش از 46,000 تن پس از ابتلا به ویروس کووید 19 در این کشور جان باختند. در حال حاضر حد اوسط روزانه تا 20,000 واقعه مثبت این بیماری در بریتانیا ثبت می شود. یک کشیش ارتودکس مسیحی در بیرون یک کلیسا در شهر لیون فرانسه هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرگزاری ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که این کشیش عصر دیروز هنگامی که در حال بستن کلیسا بود هدف گلوله قرار گرفت. در گزارش ها این کشیش یونانی معرفی شده. با گفته این منابع، زخم‌های شدید زندگی این روحانی مسیحی را تهدید می‌کند. جرال دارمان، این وزیر داخلی فرانسه، از مردم خواسته که انگام جستجوی پلیس برای یافتن مهاجم از گشت و گذار در محل رویداد خودداری کنند. این حادثه دو روز پس از آن رخ داد که یک مرد در حالی که الله اکبر فریاد می‌زد، در کلیسای شهر نیس دو زن و یک مرد را به ضرب چاقو کشت. این رویداد دو هفته پس از سربریده شدن یک معلم مکتب در حومه پاری صورت گرفت. او کاریکاتور منصوب پیامبر اسلام را در جریان درس به شاگردان نشان داده بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این رویدادها را حملات تروریستی اسلامگرایان دانسته. خواست مکرون برای بازچاپ کاریکاتورها اعتراضهای گسترده را در افغانستان، پاکستان، بنگلادش و شمار دیگر از کشورهای جهان به امراه داشتند. و نیروهای آمریکایی یک شهروند این کشور را در نایجیریا نجات دادند. وزارت دفاع آمریکا عصر دیروز گفت این شهروند سه‌شنبه گذشته توسط شبه نظامیان در نایجیریا به گروگان گرفته شده بود. جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون، گفته که آمریکایی نجات یافته سالم است و تحت مراقبت صحی قرار دارد. به گفته هافمن، در عملیات نجات به هیچ سرباز آمریکایی آسیب نرسیده. در گزارش ها امریکایی نجات یافته از چنگ ربایندگان فلیپ والتون 27 ساله معرفی شده که با خانوادهش در جنوب نایجیریا زندگی می کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه ساعت خواست دیدبان حقوق بشر جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان را در اولویت قرار دهند. ناتو میگوید در پیشبرد صلح پایدار در کنار زنان افغان ایستاده است. شورای عالی مصالحه نقش زنان را در این روند برجسته میداند.
زنان در شورای عالی مصالحه و در شورای عالی صلح نقش بسیار اساسی و مهم را برای شمولیت زنان در پروسه صلح داشتند.
انتخابات امریکا در راه است و تأثیر آن بر افغانستان چی خواهد بود؟
دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیده نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها.
آغاز ثبت وسایل بی اسناد از سوی وزارت مالیه افغانستان.
متاسفانه اکثرا موترهایی که در ناامنی های کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن.
در گذشت شان کانری، جیمز باند دهه 60 میلادی، و انگام مرگش 90 ساله بود.
مستر باند، جیمز باند.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. دیدبان حقوق بشر میگوید جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان و توقف حملات را در اولویت قرار دهند. با وصف گفتگوهای هیئت دولت افغانستان با طالبان در قطر، ناامنی‌ها در افغانستان پایان نیافتند. سازمان ملل متحد میگوید در 6 ماه نخست امسال بیش از 2000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه مذاکرات بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر به این سو ادامه دارد، اما از یک سو نتیجه ملموس در قبال نداشته، از جانب دیگر ناامنی و خشونت‌های جاری در افغانستان پایان نیافته است. این موضوع باعث نگرانی دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شده است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که برای جلب اعتماد مردم به روند جاری صلح به یک توافق سیاسی قابل اعتبار نیاز است.
افغان ها به طور قابل درک در مورد تأخیر در گفتگوها و اینکه نتیجه نداشته به شدت نگرانند. در این حال افزایش خشونت ها منجر به افزایش رنج افراد ملکی شده است. به نظر من برای اینکه مردم به این روند اعتماد داشته باشند که به یک حل سلامیز منجر می شود، روشن است که اطراف درگیر در مذاکرات باید تدابیر حفاظت از غیر نظامیان روی دست بگیرند. از رنج مردم بکاهند خواهند عملات غیر مشروع را متوقف سازند و این در اولویت آنها قرار داشته باشد.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آقای خلیلزاد اخیراً از طریق توییتر نوشته با وصف این که در مورد کاهش خشونت‌ها تعهدات صورت گرفته اما وی متاسف است که این کار نشده. زلمه خلیلزاد همچنان گفته که در برای مصالحه و حل سیاسی برای همیشه باز نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان نیز گفته است برای آن که مذاکرات جاری در قطر نتایج خوب داشته باشد، طرفین درگیر باید جنگ را متوقف ساخته و در مورد آتش‌بس دائمی توافق کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به درخواست کاهش آتش جنگ به رادیو آزادی گفت تماس‌ها و جلسات آنها ادامه دارد. به گفته وی مسلماً مشکلات وجود خواهد داشت اما امید است که نتیجه حاصل شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3722 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله و شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی دانستند. وزارت داخله افغانستان 31 اکتبر گفت طی 2 ماه گذشته در حملات طالبان 261 فرد ملکی کشته شدند. طرفین جنگ در افغانستان همواره یکدیگر را مسئول بیشترین بخش تلفات افراد ملکی در این کشور قلمداد می‌کنند.
خواست دیدبان حقوق بشر از جانب گفتگو کننده در دوحه. بانک اضافه از 1.5 ماه از این گفتگوها گذشته است اما تا هنوز از مذاکرات رسمی هیچ خبر نیست. اما در مجموع در روند گفتگوها و صلح افغانستان نقش زنان برجسته دانسته می شود. در این مورد استیفان پانتوکور و نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان گفته که این پیمان برای پیشبرد صلح پایدار که به منفعت همه افغانها باشد در کنار زنان افغانی ایستاده است. و این سخنان را به مناسبت 20 سال روز قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت گفته است. همزمان با این گروه سفیران کشورهای دوست با زنان افغان در اعلامیه‌ای به این مناسبت گفته که از دستاوردهای زنان افغان حمایت میکند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
استیفانو پونتاکور و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید روند صلح باید بر بنیاد دستاورد زنان و حفظ حقوقشان استوار باشد. پونتاکور در پیام ویدیویی که در حساب تویترش گذاشته گفته است ناتو برای پیشبرد صلح پایدار که به نفع همه افغانها است در کنار زنان افغان ایستاده. او افزود که در 20 سال گذشته زنان در خط نخست تغییر برای پیشرفت در افغانستان بودند. حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است. او از دوحه قطر به رادیو آزادی گفت
ایر بعد از سال 2010 بود و بعد از او هم زنها در شورای عالی صلح و همچنان در نهادهای مختلفی که در رابطه با صلح کار میکردن نقش بسیار مهم و ارزنده داشتن، مخصوصا در اواخر عضو هیئت گفتگو کننده و همچنان در شورای عالی مصالحه و در شورای عالی صلح نقش بسیار اساسی و مهم را برای شمولیت زنها در پروسه صلح داشت.
خانم سرابی افزود که به ابتکار زنان افغان گروه های کشورهای دوست زنان در افغانستان در سازمان ملل متحد و اکنون در دوحه قطر ایجاد شده. گروه سفیران دوست زنان افغان اکنون در اعلامیه به مناسبت سالگرد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زنان، صلح و امنیت از دستاوردهای زنان حمایت کرده که در تلاش ها برای برقراری صلح نقش داشت. سفیران استرالیا، دنمارک، کانادا، بریتانیا، هلند، ترکیه، سازمان ملل متحد، شبکه توسعه‌ای آقاخان، سازمان همکاری‌های اسلامی و ایالات متحده گروه دوست زنان افغان را تشکیل می‌دهند. این گروه در اعلامیه گفته که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در مذاکرات صلح برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان اضافه از 1 ماه می شود که در قطر هستند با امید آنکه صلح کنند، اما هنوز نتوانستند در مورد چارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری امریکا پس فردا برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال در برابر جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت می کند. هر دو نامزد در برنامه هایشان کمتر روی مسائل افغانستان تماس گرفتند، اما مقام های افغان می گویند که در هر صورت انتخابات 3 نوامبر روی راهبرد تازه امریکا در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود. ستار فروغ گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
انتخابات امریکا بر تمام جهان بخصوص بر افغانستان تأثیر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تأثیر انتخابات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در سفرش به هند در ماه اکتبر بیشتر گفت.
خود افغانستان در سیاست پخلا دوال خواهی،
اما موقف های هر دو طرف درباره سیاست افغانستان با هم نزدیک است، اما با آن هم پس از انتخابات وضعیت دیگری خواهد بود. اگر اداره موجود هم باقی بماند و اگر اداره دیگر انتخاب شود، وضعیت نو و تازه خواهد بود. شکی نیست که حتما یک تفاوت مشاهده خواهد شد.
یکی از تفاوت‌ها را نیلوفر سخی، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی در امریکا، این گونه شرح می دهد.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک وعده انتخاباتی آقای ترامپ بود و پروسه صلح که یک پروگرامی است یا یک پروژه است برای رسیدن همان وعده، همان وعده انتخاباتی که آقای ترامپ و هواداران خود کرده. به این خاطر یک دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیدن نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات‌ها زیادتر مخالفین امی پروسه هستند و یک دید مثبتی در قبال پروسه و نتایج از پروسه ندارند.
اما از دید مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن، ترامپ و بایدن در بحث افغانستان دیدگاه یکسان دارند. کوگلمن گفت هر دو از روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنند. هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا، هم با کوگلمن موافق است.
چون حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو به این باور است که یک تعداد از اثرکارشان باید در افغانستان باشه برای مبارزه با تروریسم و نگه داشتن پایگاه برای رقابت منطقوی مثلا با چین، روسیه و ایران.
رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. آن هم به شرط آن که وعده طالبان با مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. آسی میگوید دموکرات ها و به خصوص بایدن بر سر برنامه خروج و موافقتنامه آمریکا و طالبان ملاحظات دارند و میخواهند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. او در مورد دیدگاه رئیس جمهور ترامپ اما به این باور است.
برای آقای ترامپ و برای جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان یک اولویت است و عجله داره. برای اونا مهم نیست که در افغانستان پس از خروج از اونا چی اتفاق میفته. بنان اینی فرق کلیس، اما در کلیات و سر اصول خروج از افغانستان هر دو دموکرات ها و جمهوری خواه یک اجماع داره.
روند مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تأخیر در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر رسما افتتاح شد، اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز عمل کاری هنوز به توافق نرسیدند. هزاران کیلومتر دورتر از قطر در داخل افغانستان از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان چندان کاسته نشده. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها خواستار کاهش خشونت شدند، اما طالبان تا کنون از برقراری آتش بس سرتاسری خودداری کردند. حال بسیاری ها منتظرند که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در افغانستان آتش بس برقرار خواهد شد یا اینکه جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا دقایق بعد وزارت مالیه افغانستان روند ثبت و طی مراحل وسایط بی اسناد را آغاز کرده. همچنان در گزارش دیگر ستاره محبوب شماره از جهانیان شان کانری که در بریتانیا با خاطر نقش آفرینی در فیلم های جیمز بان شهرت زیاد داشت درگذشت. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مقاله‌ای را درباره تقاضای فعالان حقوق بشر از حکومت استرالیا به نشر رسانده. بر اساس نشریه دیپلمات 25 نهاد عامی حقوق بشر افغان و استرالیایی نامه سرگشاده ای را منتشر کردند. در نامه از حکومت استرالیا به طور جدی خواسته شده که نتیجه تحقیقات دفتر سرمفتش عمومی نیروهای دفاعی استرالیا درباره ادعای نقض حقوق بشر از سوی نیروهای استرالیایی در افغانستان را مشخص سازد. دیپلمات در ادامه مقاله می نویسد روند این تحقیقات و تفتیش 4 سال طول کشید و اکنون ABC و ملبرونج گزارش های را درباره آن نشر کردند. در گزارش ادعا شده که نیروهای نظامی استرالیا در جریان جنگ و درگیری در افغانستان صدها طالب مظنون بی‌سلاح غیر نظامیان و حتی کودکان را کشتند. در این تحقیقات دفتر سرمفتش عمومی استرالیا که به نام دوسیه افغان یاد می شود صدها صفحه اسناد محرمانه شامل است. ABC مؤسسه نشراتی استرالیا این اسناد را برای اولین بار در سال 2017 میلادی منتشر کرده. ABC می گوید نیروهای نظامی استرالیا در جریان ماموریتشان در افغانستان آزادانه از اصول جنگ تخطی کرده و باید فرهنگ مافیت از میان برداشته شود. روزنامه یوریشیا ریویو در مقاله برابطه آینده افغانستان با کشورهای آسیای میانه و اهمیتان نگاه کرده. عنوان مقاله این است: افغانستان برای رفای آینده خود باید به شمال توجه زیاد کند. منظور نویسنده مقاله یوریشیا ریویو همسایه های شمالی افغانستان است. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد زمانی که جامعه بین‌المللی در باره لایحه‌حل منطقه افغانستان صحبت می کند اشاره بیشترشان به پاکستان است. بعض اوقات از چین و هند یاد می کنند و به ندرت از کشورهای آسیای میانه نام برده می شود. به نوشته روزنامه در دراز مدت اقتصاد افغانستان با کشورهای آسیای میانه ارتباط دارد. ایرویشیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد ارتباط و روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای میانه به رفای اقتصادی کشورهای منطقه کمک می کند.
وزارت مالیه افغانستان روند ثبت و طی مراحل وسایط بی اسناد را آغاز کرده. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت هنگام گشایش برنامه در کابل گفت هدف آنها قانونی ساختن وسایل بی اسناد است. آقای ارغندیوال میگوید بیشتر این موترها به گونه قاچاقی وارد افغانستان شدند و در بیشتر رویدادهای امنیتی از آنها استفاده می شود. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از گرفتن مسئولیت امنیت شهر کابل تاکید کرد که وسایل بی اسناد باید قانونی شوند. جاوید حسنزاده و جزئیات از کابل.
وزارت مالی افغانستان برای مالکان وسایل فاقد اسناد 2 ماه فرصت داده است تا وسایلشان را در مراکز تعیین شده ثبت و طی مراحل کنند. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت روز شنبه هنگام گشایش روند ثبت قانونی موترها در کابل گفت این کار در جلوگیری از وقوع رویدادهای امنیتی بسیار سودمند خواهد بود.
ما امروز
مسئله بسیار مهم را ارزیابی میکنیم که هم به خاطر امنیت ملی افغانستان ارزشمند است، به خاطر که موترهایی که غیر قانونی در افغانستان وارد شدن و از این استفاده های ابزاری صورت گرفته و در خراب کردن امنیت افغانستان از این استفاده صورت گرفته، دیگه این سلسله ختم شود. متاسفانه اکثرا موترهایی که در ناامنی های کشور ما دخیل بودن، اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن.
آقای ارغندیوال هشدار داد که پس از دو ماه زمان تعیین شده برای ثبت قانونی سازی این موترها، به هیچ واسطه اجازه دادن نمی شود که به گونه غیر قانونی در کشور فعالیت کند. از سوی دیگر خلیل الله صالح زاده رئیس عمومی گمرکات افغانستان در این نشست گفت در 10 سال گذشته تنها 40,600 اراده موتر از مسیر قانونی گمرکی وارد کشور شده است. او تأکید کرد که به خاطر جلوگیری از وارد شدن وسایط قاچاقی تصمیم دارند تا تعرفه های گمرکی را کاهش بدهند. وزارت مالی افغانستان میگوید که وسایط مدل 1991 الی 2000 با 85% تخفیف، مدل 2000 تا 2010 با 75% تخفیف و از مدل 2011 الی 2020 با 35% تخفیف ثبت و راجستر می شوند. اما اتحادیه سراسری موترفروشان افغانستان با این طرح وزارت مالی مخالف است. نظام الدین مهرابی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این روش به علت پایین آمدن بهای موترها تاجران موتر را خساره مند خواهد ساخت.
یعنی خودش پیکر یا پروسه قانون یا گمرکات یا ورز گمرکی را برهم میزند، تاجر مایوس میشه، منتظر از این میمونه که در باز مردمای قاچاقبر یا مردمای دوست از سرحدات موتر داخل بسازند و یه تخفیف بگیرند و پس مصرف کنند و در بازار عرضه کنند.
روند ثبت و تعیین مراحل وسایط فاقد اسناد در حال آغاز شده است که پس از افزایش ناامنی ها و جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری مسئولیت تامین امنیت این شهر را بر عهده گرفته و تاکید کرد که باید وسایط بی اسناد قانون مند شوند. آقای صالح هشدار داده در صورت که این موترها در زمان تعیین شده قانونی نشوند، از سوی نیروهای امنیتی ضبط خواهند شد و از آنها پلیس در گزمه ها استفاده خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد از موج‌های رادیو آزادی. فراموش نکنین در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ اما پیش از اینها، شان کانری، هنرپیشه مشهور بریتانیایی، دیروز با عمر 90 سالگی درگذشت و ای با هنرنمایی در فیلم‌های جاسوسی جیمز باند شهرت داشت. شان کانری یک جایزه اسکار، 3 جایزه گلدن گلوب و 2 جایزه بافتا گرفته بود. آرش همایون در مورد گزارش ساخته.
شان کانری، هنرپیشه افسانه‌ای بریتانیا و سینمای هالیوود را بیشتر از همه به خاطر هنرنماییش در نقش جاسوس خیالی جیمز باند می‌شناسند. شان کانری که در سال 1930 میلادی به دنیا آمده و در محلات فقیرنشین شهر ادینبورگ در بریتانیا بزرگ شده بود، 31 اکتبر چشم از جهان پوشید. نیکولا استارجن، صدر اعظم اسکاتلند، گفته که این خبر وی را دلشکسته ساخته. به گفته استارجن، ملت بریتانیا در اعضای یکی از بهترین پسران محبوب خود سوگوار است. شان کانری از آوان جوانی با ورزش زیبایی اندام روی آورد و این ورزش با وی در زمینه راهیابیش به جهان هنر سینما کمک کرد. شان کانری که در زندگیش به حیث شیرفروش و نجات غریق کار کرده بود، با تلاش و پشتکار توانست به یکی از بزرگترین ستاره های جهان سینما تبدیل شود. شان کانری در سال 1988 میلادی به خاطر هنرنماییش در نقش یک پلیس آیرلندی در فیلم غیر قابل لمس در کاتگوری بهترین هنرپیشه مرد جایزه اسکار را دریافت کرد. کانری همچنان در فیلم‌های شکار اکتبر سرخ، ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی و راک 2 خیلی عالی درخشید. اما شان کانری برای هنرنماییش در نقش جیمز باند یا جاسوس 007 برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند.
مستر
باند، جیمز باند.
شان کانری در 6 فیلم در نقش جیمز باند یا جاسوس 007 ظاهر شد و شمار زیادی از منتقدان هنر سینما نقش آفرینی او را در این فیلم ها تصویر واقعی جیمز باند قهرمان داستان نویسنده بریتانیایی یان فلمینگ می دانند. شان کانری این هنرپیشه اسکاتلندی که در سال 2000 میلادی به حیث نایت یا شوالیه بریتانیا شناخته شد، در طول چندین دهه فعالیت هنریش جوایز زیاد هنری از جمله یک اسکار، 3 گلدن گلوب و 2 جایزه بافتا را به دست آورد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. سرخط خبرها. پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر می‌دهد. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت رویداد صبح وقت امروز در نتیجه انفجار موادی که در نزدیکی یک پوستر جابجا شده بود رخ داد. پلیس قندهار تایید میکند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های ارغنداب، میوند و ژیری بیش از 80 جنگجوی مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این عملیات از عصر جمعه به این سو ادامه یافته است. عملیات نظامی در برخی مناطق شهر لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نوه و نادلی به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت در این عملیات برخی مناطق از وجود جنگجویان مسلح پاکسازی شده و بیش از 25 جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند. بریتانیا از پنج شنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت‌ها را بر همه امور به اجرا می‌گذارد. محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا برای یک ماه ادامه خواهد یافت. یک کشیش ارتودکس مسیحی در بیرون یک کلیسا در شهر لیون فرانسه هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرگزاری ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که این کشیش عصر دیروز هنگامی که در حال بستن کلیسا بود هدف گلوله قرار گرفت و نیروهای آمریکایی یک شهروند این کشور را در نایجریا نجات دادند. وزارت دفاع آمریکا عصر دیروز گفت این شهروند سه‌شنبه گذشته توسط شبه نظامیان در نایجریا به گروگان گرفته شده بود. سپاسگزارم شنونده عزیز. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و همچنان میتونین برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنین و از تازه ترین ها آگاه شوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا دو برنامه هفتوار ما آماده نشر است. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند. عواقب نداشتن توجه به صحت جوانان را با کدام مشکلات صحی روبرو میسازد و جوانانی که میخواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ در آغاز برنامه همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است. در بخش دوم برنامه این موضوع را از بعد طبی به بحث میگیریم که ما را محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یک از شفاخانه های شخصی همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارشی که رویا مدومی تقدیم میکند.
از آنجایی که میگویند صحت ثروت است، همه باید به صحت خود توجه کنند. اکثرا جوانان غرور جوانی دارند و فکر می کنند که در مقابل امراض مقاوم هستند و توجه جدی به صحت خود ندارند. به توصیه های مسئولین توجه نمی کنند و در مقابل صحت خود بی‌پروا هستند، به خصوص در این اوضاع کرونایی که هر مریض می تواند ناقل نیز باشد. قیس یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید امراض بالای جوانان تأثیر ندارد.
می مریضی چیز هیچ اصلا مریضی وجود ندارد. ما جوانان اکثر هم پشتیم. از این همه گردیم مریضی هست. اصلا نیست. ایجاد تر روز تنفس میکنه هیچ مشکل پیش نمی آید. اینجا کلش مگروب است. هوای کابل حالا مثل نرشی ده به مردم. دگر ما بیکار استیم هر روز صبح تا دگر پایین برو بالا برو. خودش ورزش است. نیاز دگر نیست بریم ما ورزش کنیم. ورزش دیگه به درد نمیخوره. وجود ما با یه هوای خراب بلد است. از او خاطر مریض نمیشیم. پشتی چیزا نگرد با می سفیدا فکر کنم.
بقیده سراج الحق بعضا جوانان در مقابل خود و دیگران بی‌پروا میباشند و به صحت خود توجه نمیکنند. او میگوید به دلیل نداشتن وقت کافی خیلی کم میتواند به صحت خود توجه کند.
دلیلش بی‌پروا هستن. در غم صحت خود نیست. یک مثلا درد میکنه، اول خودم شخصا میخواستم میدیم درد میکنه، مثلا درد میکنه، در قصهش نیستم برو امروز جور میشم، صبح جور میشم. اونو وقتی که انسان سنش بالا میرود بی‌پروایی میکنه، باعث تمام مرضها میشود. نشکر بودیجیش دارم، وقت ندارم. امروز میرم صبح میرم، امروز میرم صبح میرم، در اونو حساب مانده. نه توجه میکنن در خانه، روز مرا میگه که برو پیش دکتر برو تا بالا میگیم، اما خودم بی‌خبری میکنم.
دلایل مختلف وجود دارد که جوانان به صحتشان توجه ندارند. یکی از دلایل آن نداشتن آگاهی در مورد امراض میباشد. نورویج احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل طب است به این باور است.
به طور مثال عدم آگاهی در موارد مریضی هایی که در جوانی میتونند سانمصاب بسازه و یا ای که اونا یک ارزیابی نامساعد از سیستم صحی دارند و به این فکر میکنند که به مرور زمان اعراض علائم مریضی که در وجودشان به وجود آمده خود به خود خوب میشه، چون اینا فکر میکنند که از نظر سیستم معافیتی بدنشان مقاوم بوده در مقابل میکروب یا ویروس. و دیگه بیشتر جوانان به خاطر فقر و ناداری قیمت بودن سرویس های صحی نمیتونن که به دکتر مراجعه کنن.
نظافت جزء ایمان است. حشمت یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که همه جوانان باید به صحت خود توجه جدی داشته باشند. او میگوید یک زمانی که به صحتش توجه نمی کرد مریض شده بود.
صحت که نداشتی در خانه می باشی یا مریض می باشی افدی هستی. هیچ چیز ساخته نمیشه. فامیل هم از جگرخون می باشم. جوان است باید بره کار کنه. یک جای خوب است که یکی به صحت خود فکر کنه. نظافت جز ایمان است. باید صبح از خواب که میخیزی دستوریت به شکل منظم بشویی. یکی است که چی خودم تو میشه علاپتم ابراهیم میره، اما نه، من سابق کار میکردم، چای صبح نمیخوردم، تکلیف معده پیدا کردم، فهمیدم که من مریض شدم، از طریق تکلیف معده پیدا کردم، پیش دکترم رفتم، زیاد سر خود مصرف کردم، اما شکر خدا هزار بار شکر حالش خوب است. بسیار زیاد هم فامیل جگرخون نیست، هم خودم خوش هستم، هم نان بهتر میخورم.
حامد مصروف فروشندگی است و در شهر نو دکان دارد. او میگوید ورزش به صحت خیلی مفید میباشد و پیاده‌گردی نیز یکی از ورزش‌های مفید به صحت است.
جوانا باید همیشه وقت دگر ورزش کنن، از عملات دست دوری کنن، چون عمل یک خودش یک کار بد است، مثلا سگرات امو تایمی مواد مخدر باید از او دوری کنن. صحت ثروت است. ما همیشه وقتی که میخوایم طرف وظیفه برم یک آن جای دیگه که برم، پیسه کرای رای خود را در جای خود نگاه میکنم، یک بوتل هم رای خود میگیرم پیاده میکنم. او وجودی که من از مرک میره باز دوباره پس به دست میارم هم رای او خوردگی خود. مثلا در کرای رو نمیتیم، کرای رو نمیتیم، پیاده میگردیم، هم ورزشم بشه هم پیسه از اندازه خودم میشه.
سلیمان هرچند مرد مسن است، اما از صحت خود خیلی راضی به نظر می رسد و دلیل صحتمندی خود را توجه به صحت در دوران جوانی می داند.
خیلی ما از اول صحت خود را حفظ می کردم. حتی قبل از اینکه کرونا بود ما یک ماکس داشتم. ما در متسکل افتامد میم، اما یک ماکس دارم. باید حفظ سر مردم حفظ کنن مثلا در شرایط کرونایی. حالا فضل خدا خوب هستم. حالا بس جوانام که هست تو می بینه از ما کلن تو کایل رقم هستن، تنبل هستن، نظر به شاهده که ما بدیم خیلی تنبل هستن، باید استوار باشن. برای وقتی من که جوان بودم بند توجه در صحت خود میکردم، حالا که بخی 100% هست. خیلی مش مشکل ندارم. مشکل.
این که چرا بعض جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نداشتن به صحت جوانان را در آینده با چه مشکلات صحی روبرو می سازد؟ و جوانانی که می خواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه ای که با محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه های شخصی انجام داده ایم می شنویم.
میشه برای ما بگوییم که بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند و در مقابل صحتشان بسیار بی‌پروایی میکنند. به نظرتون چرا؟
جوانها اگر در دست تدریس تعلیم و تعلم مصروف هستند، اونها این مصروفیت باعث ریزی میشه که صحت خود به شکل درست توجه نکنند. جوانهای هم هستند که با کارهای شاقه و مصروفیت‌های روزمره، مصروفیت‌های کاری هستند، اکثرا بیشتر مشغول و مصروف میشن. اما در مجموع گفته میتونیم که جوانها چون در سنین جوانی یا در این مرحله زندگی بیشتر صحت خوب می داشته باشن، انرژی کافی می داشته باشن و به موضوعات خرد و ریزه توجه نمی کنن، بی پروا می باشن، مغرور می باشن، به شکل اشکال احساسات بالای آنها غالب می باشن، توجهشان بیشتر به موضوعاتشان نداشته باشن.
خب دکتر صاحب، ای که جوانا به صحت خود توجه نمی کنن و به صحت خود ارزش نمی تن، در آینده با کدام مشکلات صحی روبرو می شن؟
آنها شکار آفات و حادثات و معیوبت ها و مریضی های مختلف شده می توانند، به امراض مختلف ساری و غیر ساری مصاب می شوند. از جمله امراض ساری، امراض مانند زردی سیاه و زردی سفید که مردم به اصطلاح به این نام ها اونا را یاد می کنند، که ما از نقطه نظر طبی برایش هپاتایتیس بی و سی می گیم، به این مریضی ها مبتلا شده می توانند. زمانی که جوان ها به شرایط وقایوی به شکل درست پابند نباشند یا پابندی نکنند، به امراض غیر ساری گفته مواجه میشه. این امراض غیر ساری عبارت است از امراض جگر، امراض گرده، امراض معده و امراض قلبی. به امراض همین سیستم ها مواجه شده میتونن. همچنان دخانیات و یا هم مواد نشه‌ای که مانند سیگریت و نسوار که بسیار عام است در کشور ما، البته در بعض از کشورهای ممنوع است، اما در کشور ما متاسفانه وزارت صحت در این مورد هیچ اقدامی نکرده و جوانها بسیار به شکل غیر مسئولانه از این مواد نشه‌ای استفاده میکنن. بالاخره این مواد نشه‌ای به صحتشان صدمه وارد میکنه و باعث سرطان های میری، دهن، معده، جگر و اما شده میتونه. همچنان باعث امراض قلبی و کلیوی و امراض ششها با میان آورده میتونه این دخانیات.
جوانایی که میخواهند به صحت خود توجه داشته باشند، میخواهند صحتمند باشند، باید کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اول باید خوراک صحی بکنن. در خوراک صحی البته سبزیجات و میوه‌جات و مایعات کافی شامل است. البته به اندازه کافی از پروتئین، غذاهای پروتئین دار و شحمی و قندی استفاده شوه، اما به اندازه به مقدار ضرورت. بهتر است که از غذاهایی که چربی زیاد داره و یا هم زیاد شیرین است و یا هم غذاهایی که زیاد در روغن سرخ میشه از اجتناب بکنن. همچنان باید که جوانان حفظ صحه درست را مراد بکنن و همچنان در قدم دوم خواب مکمل، خواب پورا، یعنی هر جوان در 24 ساعت حداقل باید 8 ساعت خواب بکنه. همچنان ورزش منظم خیلی موضوع مهمی است برای تمام جوانان. جوانان باید به شکل منظم روزمره حداقل برای نیم ساعت ورزش بکنن. همچنان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر و غیره را کم بکنن و یا هم به شبکه های اجتماعی زیاد مصرف میشن. ای استفاده ای موبایل باعث ضعیفی دید چشمشان شده میتونن. همچنان یک دیده جوانان از گوشکی استفاده میکنن به خاطر شنیدن موسیقی و سایر برنامه ها. ای گوشکی را هم به شکل اگر استفاده بکنن که والیوم یا مقدار اندازه صدای موسیقی بسیار زیاد بلند نباشه، بهتر است، به خاطر که باعث کاهش شنوایی گوشهایشان شده میتونه.
دوستان گرامی، محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یک از شفاخانه های شخصی بود که در مورد عوامل و عواقب توجه نداشتن به صحت صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی به شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز با میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید از آغاز روند بررسی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا کنون بخش‌های طبی 6 پوهنتون خصوصی به دلیل عدم معیاری بودن لغو شده است. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد وضعیت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان صحبت کردیم.
پروسه اعتباردهی از تضمین کیفیت در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان خب یکی از برنامه کلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان است که تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل پروسه میشه. یعنی ما تنها نهادهای خصوصی را بازنگری نمی کنیم، تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل این بازنگری هستند. تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان 11 معیار اصلی و 49 شاخص فرعی داره و تمام پنتونایی که به این پروسه کاندید میشن مطابق اونمو میارا امو تمام مطابق اون میارا خود عیار میسازن، بعدش تیم بازنگر ما میره به خاطر بازنگری. سال گذشته می پروسه در پنتونای دولتی و خصوصی جریان داشت. شما در جریان هستین که 7 پنتون سند اعتباردهی خود از وزارت تحصیلات عالی افغانستان به دست آورد که 3 پنتون خصوصی بود و 4 پنتون دولتی. بعدش در جریان امسال چون ما در رو به میری به بازنگری، در جریان امسال خب متاسفانه کرونا ما رو نگذاشت که رو به اول ما بریم به بازنگری پنتونای دولتی و خصوصی. در رو به 2 ماه 33 نهاد دولتی و خصوصی را به بازنگری گرفتیم که اینا به حیات بازنگر از وزارت تحصیلات عالی افغانستان میره و این پنتونا را و پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهیش بازنگری میکنه. پنتونای کنمون میاره لازمه بدست آورده بودن، طبعا از مرحله اول و دوم و سوم که 3 مرحله داره این پروسه بازنگری میگذارن و اعتبار خود بدست میارن. در مرحله اول هر پنتونی که تانست بالاتر از 51 نمره بگیره از مرحله اول میگذاره میره به مرحله دوم. میاره مرحله دوم بالاتر از 70 نمره است و میاره مرحله سوم بالاتر از 85 نمره است و مرحله سوم مرحله نهاییش است که یک پنتون نمو سند اعتباردهی خود بدست میاره. در میارایی که شاید سوال خلق شد به شما که میارا چی است و به اساس کدام میارا ارزیابی میشه، قبلا هم عرض کردم که ما 11 میار اصلی یا 11 میار اصلی داریم که بازیش میارای فرعی داره که 49 میار فرعی میشه. هر میار از خود باز شاخص ها داره که به او شاخص ها تقسیم شده و در حقیقت هم کیفیت در نهادهای تحصیلی افغانستان تضمین میکنه. مثلا در این میارا به طور مثال در این میارا مثال یک میار ممکنی باشه که خب امی پنتون پلان استراتژیک داره، امی پنتون مثلا فضای مناسب داره، صنفاش میاری است، استادای دائمی داره. تمام از امی میارا پیش بینی شده و پنتونا مطابق اون میارا آمادگی میگیرن و هر پنتونی که از اون میارا گذشت طبعاً از میار اول که گذشت به میار دو کاندید شد، به این معنی که پس میار اول اعتباری گذشت به میار دوم کاندید از موقعیت خوب تر قرار داره. با میار سوم که رفت و میار سوم که کاندید شد به این معنی که موقعش خوبتر است و اگر از مرحله سوم گذشت باز هم سند ارتباطی را به دست میاره که پیش وزارت باز رو پنتونا طبعا ارزش خود دارن که اونا سند ارتباطی خود را به دست میارن و عطا میتونن بعد از او باز به خاطر ایجاد بعض از فاکولته ها و دیپارتمنت ها و اینا هم اقدام کنن، چون اونا تمام میارا را تکمیل میکنن و مستحق اونم سند ارتباطی شمرده میشن.
بله عبیدی صاحب، بسیار زیاد تشکر، معلومات بسیار خوبه بر ما دادین. در کنار از برخی از پانتونای شخصی مخصوصا در بخش تبابتشان شکایت های وجود داره کجا میارهای درست نیست و اصلا برنامه های چیز یا عملی ندارن، اکثرا نظری چی میشه و فیس هم بسیار گران است. آیا شما از این پانتونا بازرسی کردین نکردین؟ آیا کدام پانتون بسته شده یا اختاریه گرفته یا خیر؟
در سال 1395 کابینه افغانستان فیصله میکنه، بعد از او در سال 1397 پنتونا یک هیئت متشکل میشه از وزارت تحصیلات عالی و وزارت سرطامه. اینا میرن به بررسی پنتونا میپردازن و بعدش هم گزارش خود میارن با وزارت شریک میسازن و یافتای از او گزارش نشان میداد که بعضی از پنتونا در موقعیت خوب قرار داشتن، بعضی از پنتونا در موقعیت ضعیف و بعضی از پنتونا در موقعیت خیلی ضعیف. پنتونایی که در موقعیت خیلی ضعیف قرار داشتن 6 پنتون بود. او زمانی گزارش میره به کابینه افغانستان، دوباره چون دستور رئیس جمهور افغانستان بود که تمام پنتونا بررسی شوه و کیفیت تدریسی در این پنتونا بالا بره. چرا ما خو کادرای ما دکتر تربیت میکنیم، کادر فارغ میکنیم و این کادرا باید مطابق بازار نیاز بازار باید به جامعه تقدیم شوند. به همین دلیل این گزارش دوباره میره به کابینه و کابینه افغانستان فیصله میکنه که میشه نهاده که در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارن، اینا بخشای تیبیشان لغو شوه و از اون زمان به بعد بخشای تیوی از اینا لغو شد. که
عبیدی سبیره، خب ما میفهمیم مثلا گزارش های نشر شد که مثلا این 6 نهاد بخش تیویش لغو شد، اما از یکی دو نهادش انوزام داره، چون محصلینش امروی ما در ارتباط شدن و گفتن که خی زمانی که ما 4 سال یا 3 سال که دوجه خواندیم او خواندگی ما چی میشه، یعنی آیا سند از او دادگه پنتون اگه ما ببریم اعتبار خود داشت نخواد داشت، مثلا 3 سال ما مصرف کردیم اوجا پول دادیم تو خواندیم، بعد از اینکه ما باید از پنتون دیگه شخصی که میریم باید از اون سال 4 ما را بگیره. آیا این امکان چه سن سرنوشت از این مسئله نزی چی خواهد شد؟
من میخوام اون را توضیح بدم. بعد از او باز اینا متاسفانه بعد از سال 1397 بعد از این پنتونا خلاف مو فیصله کابینه مسئله جذب کردن و اینا یک دعوا داشتن با وزارت و که وزارت هم چندین بار حتی یک بار دیگه پیشنهاد کرد به هرگی ریاست جمهوری که اگر شبه مثال چون هر 6 پنتون معترض بودن و چند بار به وزارت مراجعه کردن، بعدش یک اینا چون عارض شدن به وزارت، بعد از او باز وزارت یک طرز العمل ساخت که او را به هر ریاست جمهوری باش پیشنهاد کرد، بعدش باز دستور رئیس جمهور می بود که فیصله کابینه تطبیق شد، وزارت باید فیصله کابینه را تطبیق کنه. بعدش وزارت دو ماه پیش اعلان کرد که تمام این پنتونا بخشای تیویشان چون فیصله کابینه لغو است و اینا دیگه حق ندارن که مسئله جذب کنن و تمام مسئولین باید از این پنتونا چی شون، تبدیل شون به پنتونایی که بخش تیوی دارن. متاسفانه بعض از این پنتونا مقاومت نشان میدادن از خود که اسناد مسئله نمیدادن که اینا تبدیل شون و پروسه تبدیلشان ما دو چیز باید از هم جدا کنیم. مشکل مسئله مطلق حل است و مسئولینی که در این پنتونا درس خواندن و مسئولینی که در این پنتونا عملا مسئول هستن و کسایی که فارغ شدن اسنادشان تایید مرحله میشه، کسایی که عملا در اینجا درس میخوانن اینا با پنتونایی که رشته طبی دارن تبدیل میشن و همین پروسه همیال جیدان داره و تعداد زیاد از مسئولین هم تبدیل شدن. در اوایل پنتونا یک مقدار مقاومت میکردن، اسناد تبدیلی از ایران نمیدادن، بعدش ما از مسئولین خواهش کردیم که شما هیچ موافقه پنتون اولی را نگیرین، بر پنتون که شما میرین خدا تبدیل میکنین با پنتون دومی برین موافقه از اونا را بگیرین، اسنادتان وزارت تای مراحل میکنه، ما از شان یک تعهدنامه میگیریم، بعدش اینا با پنتون دومی معرفی میشن درس خدا شروع میکنن که پروسه جیدان داره و تعداد زیاد از مسئولین تبدیل شدن و این موضوع حل است. صرف مسئله پنتونا میمونه اگر اینا هنوز هم اعتراض دارن و فیصله کابینه را نمیپذیرن، هر نوع اعتراض که دارن خب نهادهای عدلی و قضایی است، میشه که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن و شکایت خود را ثبت کنن پیش وزارت تحصیلات عالی افغانستان. فیصله کابینه افغانستان عملی شده و فیصله کابینه افغانستان عملی کرده و درهای از 6 پنتون که
همین نامه از پنتونا را میشه یک دفعه بر ما بگن؟
خب پنتون شفا در کابل است، پنتون حساس هم در کابل است، پنتون راکوزیا در هلمند است، پنتون ترکستان در مزار شریف است و پنتون آتیسی در هرات است.
در کنار از یک مسئله دیگه مانده که میشه با او اشاره کنین در رابطه به فیس پنتون هاست که در بعض پنتون ها به حد فیس بلند داره با امکانات ناچیز، در بعض پنتون ها باز فیسش میاری است. آیا وزارت تحصیلات عالی توی کنترل از این پنتون ها داره که مثلا کدام میار مشخص داشته باشه که از این حد تا این حد مثلا فیس گرفته شوه؟ آیا تو کدام چیز داره؟
در قسمت فیس پنتون های خصوصی شما میفهمین که بازار آزاد است و پانتونا مطابق و نمو خدمات کرایه میکنن فیس تعیین میکنن. بعض پانتونایی که فیسشان بلند است طبعا میارش خوبتر است، بعض پانتونایی که فیس پایینتر میگیره خب مطابق امو لزوم دید خودشان امو قدر فیس تعیین کردن. چون بازار آزاد است ما در قسمت فیس از اینا مداخله کردن نمیتونیم، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان همیشه از اینا خواسته که امو فیسشان مطابق امو شرایط افغانستان باشه، چون ما یک کشور غریب هستیم. در این قسمت همیشه ما از پانتونا خواستیم که فیسشان فیس معقول باشه و مطابق نیاز مردم باشه، و حتی مسئلین که مراجعه میکنن به خاطر تخفیف همیشه خواهش ما از پانتونا خصوصی همی بوده که در قسمت تخفیف با اینا همکاری کنن. اما این که ما مستقیم مداخله کنیم فیس بزنا تعیین کنیم، خب چون بازار آزاد است ما خلاف از او عمل کردن نمیتونیم.
و عبیدی صاحب یک سوال دیگه هم داشتم که بعضی پوانتونا مثلا خلاف رشته که جواز می داشته باشن اینا درس می تن و زمانی که معسل فارغ میشه به او اسناد دادن نمی تنن. آیا ایتو پوانتونا هم است و اشاره شما یا توصیه شما به این پوانتونا چیست و در مجموع چند پوانتون شخصی در سراسر افغانستان فعالیت داره؟
در مجموع بیش از 127 پوانتون و مؤسسه تحصیلات عالی در خصوصی در افغانستان فعالیت داره. لیست پانتونایی که نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز داره در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان نشر شده. هر پانتونی که هر رشتهش جواز داره مو فاکولتیش با رشتهایش تمامش در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان به نشر رسیده و امو رسمی است. بعضی از پانتونا متاسفانه بعض از رشتهایشان نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز نداره که تعدادش بسیار کم است. ما بارها بعضی نا مکتوبی ازشان خواهش کردیم که محصل جذب نکنن، چون اینا با سرنوشت محصل بازی میکنن با این کارشان، و خواهش ما از اینایی است که اگر جذب هم کردن پروسه زور را متوقف بسازن و دیگه محصل جذب نکنن، چون تا که جوازشان از طریق وزارت تای مرال نشه و باز اینا جواز صادر نشه اینا حق ندارن که محصل جذب کنن و با سرنوشت محصل بازی کنن.
بله.
با اونا بالای چند پنتون مشخصه که تعدادش بسیار کم است که بعض رشتهایشان جواز نداره، بالای طرح از اوام کار شده، معینت امور مثلا بالای طرح از او کار کرده، او طرح هم که نهایی شد تو انشالله با رسانه شریک میسازیم. بله. که کدام پنتون هست کدام پنتون ها این رشتهایش پس دوباره لغو شده چون جواز نداره، و امو مجازات تعدیبی که در قانون پیش بینی شده او را انشاءالله باز رسانه شریک.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم.